شما هستیم با این برنامه شماره 310. نمیدونم بالاخره ما لایف شدیم یا نه. لایف شدیم؟ خیلی خوب. خب سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کنپارس و این برنامه هر جمعه ماست. فکر میکنم جمعه گذشته ما برنامه نداشتیم، به هر حال مصادف بود با روزهای خاص در ایران و از این طرف هم به نظر نمی اومد که زمان مناسب برای اجرای برنامه باشه. در هر صورت برنامه شماره 310 رو داریم. امروز 13 مرداد ماه 1402 هست و برابر است با 4 آگوست 2023. ساعت در شرق کانادا 12:30 و در غرب کانادا ساعت 9:30 صبح و در تهران هم که 8 شب هست، با کمی از 8 شب گذشته. خب ما در این برنامه قاعدتا به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم و قبل از اون همگاهی نکاتی رو عرض میکنیم خدمت دوستان عزیز. اولین نکته خاصی که باید خدمتون بگیم اینه که درا انجام شده در اکسپرس انتری و در واقع در حوزه ترید اکیپیشنز که 1500 تا دعوتنامه دادن، 388 بوده CRS score، یعنی مینیموم امتیاز کسی که انتخاب شده است. و بعد در فرنچ لنگویج پروفیشنسی تایپ ما 800 تا اینویتیشن صادر شده و پایین ترین نمره شخصی که انتخاب شده است 435 بوده، یعنی در واقع پایین نمره آخرین نفر 435 بوده اسکورش در سیستم اکسپرس انتری. و به صورت جنرال باز هم، یعنی گذشته از این که رشته چیست، فرانسه بلد است یا خیر و اینها، البته فرانسه یعنی چهار تا اسکیلز رو داشته باشه که خب میره توی کاتگوری فرانسه زبان ها، اما فرض بکنیم که یکی 3 تاشو داره، برای تو اون کاتگوری نمیره، تو کاتگوری جنرال. در کاتگوری جنرال 2000 تا اینویتیشن صادر شده، نفر آخر نمرش بوده 517. یعنی به این ترتیب میشه گفتش که سیستم در کانادا علارغم این که آمده و رشته های خاص رو معرفی کرده و در واقع گروه ها رو در خودشون داره رقابت میده، ولی تعدادی که بر میداره همچنان به گونه ایست که بتونه اسکور رو نگه داره، یعنی مینیموم اسکور رو نگه داره و همچنان تلاششون مثل این هست که این رو بالای 400 نگه دارن. 435 البته خب خیلی خوبه برای فرانسه زبان ها، باز یعنی معنیش اینه که برید فرانسه بخوانید و این شانستون بالا خواهد بود. اما از اون طرف هم در مورد پزشکانم که آخرین راوندی که بود من فکر میکنم 465-68 بود در مورد گروه پزشکی و روی همین مایه ها هست، حالا اینکه چه تعداد بر میدارن یا اینکه بالاخره تصمیم میگیرن که بیشتر بردارن و امتیاز بیاد پایین تر، این رو باید من دو دید. خب بریم سراغ سوالات. باز یکی نکته دیگه قبل از سوالات من خدمت دوستان عزیز بگم، در حوزه استارتاپ علیرغم اینکه خب شرایط خوبی است، دوستان دارن ویزا میگیرن، نشانه هاشو در شبکه‌های اجتماعی ما میبینید، قرار نیست ما هر کسی که میاد عکسشو بگذاریم، ولی به هر حال این دوست عزیزی که عکسش منتشر شد با خانواده، خب بنا به تمایل خودشون بوده و ما خیلی خوشحال بودیم که در خدمتشون هستیم. شب این یه اشتباهی هم توی پست تلگرامی توی پست اینستاگرامی بود که نمیشه بودیم، شب دو شب قبلش اومده بودن، دقیقا 8 یا 9 شب یا 10 شب لندینگ کردن و صبح اول وقت دفتر ما بودن، صبح اول وقت نبوده، بعد از ظهر اومدن دفتر ما و خب خیلی خوشحال شدیم که دیدیمشون. و این اتفاق داره هر هفته میفته، نه اینکه فکر کنید حالا یه اتفاق یونیک بود که مثل بعضی از مجموعه ها اتفاقی که میفته نامه معمولی هم براشون میاد میزنن رو وبسایتشون یا اینستاگرامشون، نه این اتفاق داره به طور روتین میفته. خبری که در استارتاپ وجود دارد این که خب گاهی با افراد گروه های استارتاپی تماس گرفته شده که خب بایسته که در این زمینه الرت باشن عزیزانی که اقدام استارتاپ کردن. و حالا اینکه چند چونش هم اونه که با ما قرارداد دارن طبیعتاً باشون در تماس هستیم و در این ارتباط جای نگرانی نخواهند داشت. امیر قادری اولین سوال رو کرده، نوشته که سابقه کاری هم استاد دانشگاه هست، یعنی ناکش 41200 هست، در این حال 21210 ناک 21210 در واقع با توجه به شرط وظایف کاری من در مورد من هم صدق میکند. کدام NOC ارجحیت دارد؟ پرایمری ناک لزوما باید مطابق به NOC سابقه کار باشد یا خیر؟ شما باید نزدیکترین NOC رو انتخاب بکنید. در واقع سیستم طبق بندی مشاغل کانادا ممکن است که مشاغل اورلپ داشته باشند و شرح وظایف خیلی به هم نزدیک باشه، بنابراین بایستی که اون چیزی که بیشتر از همه نزدیک هست اون به جنس کار شما اون رو انتخاب بکنید. و نکته دیگه که حالا هست نه که گاهی اوقات با توجه به این که در اکسپرس انتری الان ما رشته های ششگانه رو داریم یا گروه های ششگانه رو داریم که توی خودشون داره این اتفاق میفته، خب اگر کسی ناکی که میخواد انتخاب بکنه اگه بین دو تا ناک مانده است، خب طبیعتاً بهتر است ناکی رو انتخاب بکنه که امتیاز در واقع امتیازی دارد نسبت به اون ناک دیگر. معنیش این نیست که مشاغل امتیاز دارن، از این جهت امتیاز که ممکنه ایشون رو در کاتگوری بهتری قرار بده، نه اینکه به دلیل شغل شما امتیاز بالاتر میگید. نرجس میگه که بله برای تحصیل در دانشکده حقوق کانادا داشتن نمره LSAT اجباری است، چه لیسانس چه فوق لیسانس خیر. برای تحصیل در دانشکده های حقوق کانادا همون نمره IELTS که داشته باشید IELTS بالای 7.5 کافی است. امیر میگه که من 18 سالمه و میخوام فوق دیپلم مکانیک و طراحی خودرو بگیرم، در دانشگاه آزاد خدمت نرفتم. بعد گفتم فوق دیپلم برای مهاجرت به کانادا برای تحصیل چه کاری باید بکنم؟ شما چه توصیه‌ای دارید که بعد مینویسه چه توصیه‌ای دارید؟ بله. توصیه خاصی الان نمیشه به شما کرد امیر عزیز، به خاطر اینکه مقررات قابل پیش بینی نیست که در آینده‌ای که شما فوق دیپلم گرفتید، حالا تنها توصیه‌ای که میشه کرد به شما اینه که نمره زبان خوب بخونید، تنها چیزی که میشه گفت زبان خوب بخونید. سمانه دباغچی میگه که چنانچه پلیس مهاجرت سر مرز برای کسی که ویزای توریستی داره بپرسه که میخوای برای ورک پرمیت برای ایرانی ها مجازات اپلای کنی یا نه، چه جوابی باید داد؟ همچین سوالی از شما نمیپرسه، ولی اگر خودش بپرسه بگیدم بله هیچ ایرادی نداره، چون قصد این که بعداً خواهد یه کاری رو بکنید اشکالی رو ایجاد نمیکنه، ولی همچین سوالی از شما نمیپرسه، چون اصلا موضوعیت نداره اونجا نشسته ببینه که شما در آینده میخواهید چه کاری رو انجام بدید و چه کاری رو نمیخواد انجام بدید. اون دغدغه اون افسر مهاجرت نیست. خب من این رو بزنم که هیچ مشکلی از این بابت نداشته باشم. خب بریم سراغ خانم عالیه. نوشتند که با ویزای توریستی کانادا هستم، درخواست ویزای کار برای خودم و ویزای ریکول برای پسر 13 سالم دادم، هنوز جواب نیومده، میتونم پسر رو در مدرسه ثبت نام کنم؟ مدرسه از ما فقط قولنامه اجاره خانه قبض آب و برق خواسته، اگر ثبت نام کنم بر پرونده اقامتی هم مشکلی پیش میاد؟ من خیر به هیچ وجه مشکلی پیش نمیاد، اگر ثبت نام میکنند برید ثبت نام بکنید، هیچ مشکلی نیست. بله. زهرا رحیمی میگه که من قصد دارم تقاضای تبدیل ویزای توریستی به ویزای کار در کانادا بدم. البته این تبدیل ویزای توریستی به ویزای کار نیست، بهتر بگید که من با ویزای توریستی اینجا هستم، میخواهم درخواست مجوز کار بدم، ورک پرمیت بگیرم. و سوالم این هست که در طول مدت که درخواست رو ارسال میگیم تا جواب آن بیاید، آیا باید من حتما در کانادا بمانم یا اینکه امکانش هست که در کانادا نباشم و تکلیف این پروسه چه میشه؟ شما اگه در کانادا نباشید عملا دیگه الیجیبل برای دریافت ورک پرمیت نیستید، چون اون ورک پرمیت رو قرار است به آدم هایی بدهند که در کانادا حضور دارند و غیر از اینکه در کانادا حضور دارند روی در واقع تمپوری استاتوس هم باشند. شما به عنوان یک ویزیتور به معنی اینکه پاتون رو از خاک کانادا بیرون میگذارید دیگه هیچ استاتوس اقامتی ندارید، زمینی که در کانادا هم نیستید. پس عملا شما برای داشتن اون ورک پرمیت یا گرفتن اون ورک پرمیت الیجیبل نیستید و یعنی واجد شرایط نیستی، شرایطتون رو دست میدید. بنابراین بهتر است که این کار رو نکنید. حسین میگه که با سلام و سپاس فراوان از شما، برنامه خوبتون، متشکرم از محبت شما. نوشتن در حال حاضر از تاریخ دادن درخواست و دریافت ویزای اجازه کار چقدر زمان میبرد؟ به طور معمول اشتباه بازه زمان میبرستون برای درخواست اجازه کار در کانادا چه مدارکی لازم است؟ مدارک خاصی لازم نیست جز همین داشتن ویزا و یعنی در واقع استاتوس اقامتی موقت و حضور در خاک کانادا، چیز ویژه‌ای لازم ندارد. چقدر زمان میبره؟ بالای 3 ماه زمان میبره. الان سارا میگه درود بر شما و تیمتون، متشکرم از شما و همه دوستانتون. نوشتن که من ویزای توریستیم 8 ماه پیش ریجکت شده و بعد 5 ماه توریستی دارم که اونم ریجکت شد. یعنی چی؟ من ویزای توریستیم 8 ماه پیش ریجکت شد بعد پنج ماه توریستی دارم که اونم ریجکت شد. چرا پیشون میگذارین؟ آه شاید منظورشون درخواست ویزای توریستی دادمه. بعد احتمالا 8 ماه پیش یه بار ریجکت شده، 5 ماه پیش هم یه بار ریجکت شده، الان میگه چرا یه پیش رو میذارید؟ شما بعد تو فکر برنامه های اقامت دائم باشید و تکرار این ماجرا و ردهای پیاپی کمکی به شما نمی کنه. هادی میگه که اگر فرزن ماه فوریه با ویزای ویزیتوری برسیم کانادا و سریع واسه ورک پرمیت اقدام کنیم، با توجه به اینکه جواب ورک پرمیت خیلی دیر میاد، شانسی وجود داره یا نه؟ طبق قانون کانادا تاریخ تقاضای ورک پرمیت رو قبل از 24 فوریه اعلام کرده، تاریخ صدور رو، تاریخ اقدامه. یعنی تا قبل از اون شما میتونید اقدام بکنید آقای هادی، نه اینکه بعد در زمانی که درخواست شما بررسی میشود موضوعیت نده. شما درخواست رو تا اون تاریخ میتونید بدید. صدف آراسته میگه من در پرونده BC PNP توسط توانستم LMI مثبت بشوم، LMIA مثبت بشوم، ولی متاسفانه افسر به تای من گیر داد و مجبور شدم پسرم رو از پرونده خارج کنم. برنده پرسه است آیا میتونم پرونده توریستی و تحصیل دیگر همزمان باز بکنم؟ من متوجه نمیشم یعنی چی منظورتونه توانستم LMIA مثبت بشوم در BC PNP. یعنی این که شما رفتید یک جاب آفر رو گرفتید، LMIA گرفتید و در BC PNP اقدام کردید. نمیشن وکیل بنده فایل نامه رو نمیده، چطور میدونم از جزئیات پرونده مطلع شم؟ مگه میشه شما موکل کسی باشید به شما فایل نامه ندهد؟ مگه ممکنه؟ مگه اینکه یک قراری بینتون باشه، هزینه هاشو ندادید یا داستانی داشته باشه؟ ولی نه، مگه اون فایل نامه مال شماست، حق شماست و نمیتونن بهتون ندن. هنگامه میگه که اعتبار ویزای ویزیتور و پاسپورت من تا 1 ماه جون 2024 است. خب با توجه قانون جدید 2023 ایرانیان و اعتبار کمتر از 1 سال پاسپورت امکان دارد من راهنمایی بفرمایید که بهتر از قبل از سفر پاسپورت تعویض گردد. حتما قبل از سفر پاسپورت تعویض گردد. با 2 تا پاسپورت تشریف بیاورید، یعنی پاسپورت قدیم و جدید. فرزانه میگه تشکر بابت وقتی که میگذارید. آیا خرید کافه راه مطمئنی برای دریافت اقامت دائم هست؟ خیر، به هیچ وجه. هیچ چیزی، هیچ خریدی شما رو بهش راه اقامت دائم نمیرسونه، چه کافه باشه، چه رستوران باشه، چه CN Tower. آیا درسته که حوادث طبیعی زیادی مثل سیل و زلزله طوفان توی کانادا زیاد اتفاق میفته، اینکه کدوم شهر از نظر امن‌تره؟ خب شما اطلاعاتتون راجع به کانادا رو باید یکم تقویت بکنید، اینکه از یک کسی بپرسید که آیا درست است که حوادث طبیعی زیادی وجود داره. حوادث طبیعیشون خب مثل بقیه جای دنیاست، حالا یکم هم کمتر. زلزله طوفان، زلزله جدی من تا الان ندیدم اینجا کانادا در 22 سال گذشته. سیل معنی نداره و طوفان گاهی میشه ولی نه اونقدر که زندگی مختل بشه و مثل بقیه جای دیگه است. از این نظرها هیچ کدوم شهرها فرق نمی کنه، همه شهرها امنه و خرید کافه هم راه مطمئنی نیست، چون برای اقامت گرفتن، اقامت دائم گرفتن، بایستی که یکی از برنامه های اقامت دائم رو توش واجد شرایط بشید. اگه ببینید که کدوم برنامه های اقامت دائم وجود دارد، خب خیلی خوبه و اون وقت خواهید دید که هیچ کدومش اسمش خرید ملک یا خرید بیزنس اینها توش نیست. اینا نمیتونه شما رو به اقامت مطمئن برسونه هیچ، که راه مطمئن که هیچ، اساساً راه درستی نیست، اصلا راه نیست. خب طرف گفتن که پل صراط، پلیس که از شمشیر برنده تر است و از مو باریکتر، گفت خب یه باره بگید راه نیست. این یه کمی شباهت داشت به این ماجرا. مریم میگه که در قانون جدید ویزای کار باز برای ایرانیان آیا قانونا جایی ذکر شده که تا صدور ویزای کار در خاک کانادا باشیم؟ نه، جایی ذکر نشده، چون الان همونطور که جایی ذکر نشده است که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید، قانون وقتی میگذارند بنده دیگه توصیه‌های مشخص نداره، نمی‌کنن بهتون. خب نمیگن گواهینامه رانندگی که میگیرید بگید که مثلا براتون بنویسن که شما سویچ ماشینتون روشن، ماشینتون نذارید خیابون، درشن ببندید و برید. خب این عقل شما هم استفاده باید بشه این وسط، چون الان حدود 2 ماه بیشترتون تا ویزا بیاد، به امکانی که 2 ماه توریست داخل خاک کانادا باشیم خیلی هزینه بر و سخت است. خب شما اصلا برای چی باید بیاید کانادا؟ این گوشه مال کسی که میخواد در کانادا بیاد وایسته کار بکنه، شما که احتمالاً فقط میخواید بگیرید اینو بذارید جیبتون برگردید، این برای شما مناسب نیست. در قانون جایی ننوشته شما برو، ولی از قانون نتیجه میگیرند. قانون داره میگه که شما باید در کانادا باشید و استاتوس داشته باشید. شما برید در خاک کانادا بیرون، نه استاتوس دارید نه دیگه در خاک کانادا هستید. بس اونم که اگر هم صادر بشود، اون صدورش با ایراد همراه هست و میتونه از شما گرفته بشه، در اصل هم براتون درست بشه. محمد میگه آیا کسی که همسرش با ورک پرمیت در کانادا حال کار است میتواند با ویزای ویزیتور به کانادا بیاید و در برابر در فرودگاه درخواست اسپوزال ورک پرمیت بکند؟ بله میشه، بله این کارم میتونه بکنه و بهتره که نکنه. سعی کنید توی فرودگاه کمترین داستان رو داشته باشید با افسران. خب درخواست مرخواست سعی کنید ندید، همجوری باشید بیاید، نه اینکه بگید خب حالا به من ورک پرمیت هم بده. یه ایرادی یه جای دیگه در میاد، یه داستانی درست میشه و غیره. اصلا افسر مرز رو تا میتونید ازش فاصله بگیرید، از درخواست، از بگیرید بیاد، بعدا درخواست میدید، بعدا وقتی اومدید تو خاک کانادا درخواست میدید، عجله نکن. بله محمد مهدی افتخاریان میگه که من تقریبا 10 سال پیش به همراه خانواده از طریق اسکیل ورکر اقامت دائمی کانادا رو گرفتیم، لندمون هم انجام دادیم، 2 ماه در کانادا بودیم و سپس به ایران برگشتیم. حالا برگشت 10 سال اقامت ما اکسپایر شده، در ایران هستیم، چیکار باید کرد؟ بعد مراجعه کنید دفتر ما، قرارداد ببندید و ببینیم براتون چه کار میشود کرد از طریق IAD Immigration Appeal Division. اول بعد یه درخواست ترابل داکیومنت بدیم، رد میشه و به شما دیسیژن داده میشه و بعد میریم دادگاه و از طریق IAD میتونیم امیدوار بشیم که کاری رو انجام بدیم. بله رضا میگه من در برنامه سرمایه گذاری کبک دیسیژن مید شدم، در که الان با توریستی در مونترال هستم، آیا باید پاسپورت ها رو به آنکارا بفرستم؟ در مونترال میتونیم لندینگ رو ثبت کنیم، نیازی نیست که پاسپورت ها رو به آنکارا بفرستید و میتونید در واقع ورچوال لندینگ داشته باشید اگر همه اعضای خانواده در کانادا هستند. این یه آپشن هست. گاهی اوقات این ورچوال لندینگ خیلی طول میکشه و بایستی که ما در اون حالت ها ما ترجیح میدیم که پاسپورت ها بره آنکارا. بنابراین هر دو تا آپشن رو دارید و بعد ببینیم که در زمانی که برای شما پس ریکوست میاد وضعیت چیست. اگر موکل ما هستید که خب از همین الان ما میتونیم اعلام بکنیم که شما به همه اعضای خانواده در کانادا هستید در فلان آدرس. بله آقا رضا یه سوال دیگه هم کرده، نوشته من با عنوان مین اپلیکنت به همراه فرزندم مونترال با توریستی هستم ولی همسرم ایران هست. خب پس هیچ چیز دیگه، شما همون آقا رضا خودمون هستید. آقا رضا ما باید حتما پاسپورت رو بفرستید به آنکارا. اگه موکل ما هستید براتون هماهنگ. و دست هم بگذاری که بک تجیم علامت چهار کنم و تاجیم همسرم ایران هست بکنم این کار چیست. پاسپورت ها رو ما میفرستیم، در واقع پاسپورت ها رو میفرستیم آنکارا، ویزا میگیریم و همسرتون بعد پاسپورت، همسرتون بعد پاسپورت دستش برسه. شما بعد وقتی پاسپورتتون اومد برید لب مرز، لب مرز امریکا، لندتون رو انجام بدید با به اتفاق همسرتون و بعد از اون همسرتون میتونه وارد بشه و لندینگش رو انجام بده. یعنی همسر شما قبل از اینکه شما برید لب مرز لندینگتون رو ثبت بکنید نمیتونه بیاد. سهیل مقدم میگه که یک ماه هست که به مونترال آمده ام، از کجا و به چه صورتی میتونم برای دعوای برادرم دعوتنامه توریستی برسم تا از طریق سازگاه جدید وارد کانادا شود؟ خب شما میتونید به دفتر ما مراجعه بکنید. اینکه ولی شما چه جوری به کانادا آمده اید موضوعیت داره. اگر به عنوان مقیم دائم آمده اید بله، اما اگر خودتون توریستی آمده اید خیر. چه شرایطی باید داشته باشد، چقدر زمان میاد تا جواب اپلای ایشون رو بدهن، اینکه چقدر طول میکشه اون خدا میدونه، ممکنه یه ماه بدم، ممکنه دو ماه بدم، ممکنه سه ماه بدم، ممکنه اصلا هم ندم. ولی در هر صورت شما میتونید تشریف بیارید دفتر ما و راهنمایی میشه که چجوری دعوتنامه صادر بکنید و اگر اقامت دائم دارید. اگر خودتون توریست هستید نه، و در اون صورت در خدمت شما هستیم. سعید میگه که PR confirmation پورتال رو هفته پیش دریافت کردم و همون روز البته با ساعت کاری اتحاد خواسته شده رو ریپلای کردم برای ساخت اکانت در پورتال جهت آپلود عکس. آیا خودم میتونم اقدام کنم یا باید منتظر ایمیل از اداره مهاجرت باشم؟ بس بر اساس اینستراکشنی که اداره مهاجرت میده عمل بکنید و این در واقع همون داستان بعدم نوشتن که در فرایند گرفتن پی آر در اکسپرس انتری بعد از دریافت ایمیل پی آر کانفرمیشن پورتال تا دریافت کارت پی آر چه مرحله‌ای وجود دارد؟ پی آر کریدنشال چیست؟ من منظورتون از پی آر کریدنشال نمیدونم چیه، ولی احتمالاً اطلاعاتی است که مرتبط با پرونده شماست و شماره‌ای مربوطه، حالا چون من اینو ندیدم هنوز. اما چه مراحلی وجود داره؟ شما بحث این که در پورتال کانفرمیشنتون آمده است و اون مدارکی رو که داره مهاجرت میخواد از جمله پروف ادرس در کانادا و و و برشون بفرستید به علاوه عکس، برای شما کارت پی آر صادر میشه و یک تاییدیه ورچوال لندینگ براتون میاد و بعدش هم کارت پی آرتون صادر میشه. مراحل ویژه‌ای نداره. نازنین ب میگه که من اینجا درس خوندم و فارغ التحصیل شدم، خودم و همسرم در کبک مشغول به کار هستیم، فرزند من 17 ساله و باید کالج بره، آیا او برای رفتن به کالج میتونه در خارج از کبک درخواست استادی پرمیت بده؟ اینجا یعنی کجا؟ آها، همسرم در کبک مشغول به کار هست. خب فرزند من 17 ساله باید کالج بره، آیا او برای رفتن به کالج میتونه در خارج از کبک درخواست استادی پرمیت بده که به سی ای کیو نیاز نداشته باشه و بعد برای ادامه تحصیل برگرده به کبک؟ ممنون از برنامه فوق العادهتون، خواهش میکنم. خیلی لطف دارید. بله شدن که بله، اما اگر بله میتونه، هیچ من این وجود نداره که ایشون به این چیزی که من الان درک میکنم احتمالا فرزندتون اصلا خب اینترنشنال استودنته و فرقی هم نمیکنه به لحاظ چیز، ولی بله نیاز به سی ای کیو نه. سی ای کیو گرفتن چیز سختی نیست، اگر مشکلتون سختی گرفتن سی ای کیو و میتونه در خارج از کبک درس بخونه. اینکه آیا بعد ادامه تحصیل میتونه برگرده به کبک؟ بله بله البته که میتونه برگرده به کبک، ولی فکر میکنم کبک بهتر برای درس خوندن جای بهتری است در هر صورت برای اونستن. ولی بله جوابش مثبت هست خانم نازنین. کتایون آزاد میگه من و همسرم در مونترال مشغول به کار هستیم، آیا همزمان با اینکه ما برای ویزیتور ریکورد فرزندانمون اقدام کردیم و 4 ماه هنوز نتیجه نگرفتیم میتونیم همزمان برای استدی پرمیتشون اقدام بکنیم؟ اگر مشغول به کار هستید و بچه‌هاتون زیر دیپلم هستند شما نیازی به استدی پرمیت براشون ندارید، همون ویزیتور ریکورد که بیاد براشون کافیه بر اساس قانون. وقتی شما در واقع ورک پرمیت دارید، بچه‌هاتون با همون ویزیتور ریکورد میتونن برن تحصیل بکنن. ولی اینکه آیا میتونید درخواست بکنید استدی پرمیت بگیرید؟ بله میتونید، محدودیتی نداره. فرهاد میگه آیا بر اساس سازوکار جدید برای ایرانیان میتوان اجازه تحصیل رو به اجازه کار باز 3 ساله تبدیل کرد؟ بله. در صورت امکان چنین درخواستی بودن چقدر زمان میبرد؟ بالای 3 ماه. خب باز این بحث تبدیل، یعنی در واقع شما میتونید درخواست اجازه کار بکنید، چیزی به چیزی تبدیل نمیشه. وثوقی میگه که آقای خانم وثوقی میگه سپاس از برنامه مفیدتون، از کلینت توریست کمپارس هستم، هفته جون هم سابمیت کردیم، در اون زمان پروسسینگ 38 روزه بود، الان 2 ماه شده، نیازی به وب فرم هست یا خیر نیاز باشه؟ کارشناس ما انجام میدن، یعنی در واقع به طور روتین پیگیری میشه. ریزرو بلیت لازمه؟ نه، هر وقت براتون ویزاتون آمد بلیت هم رزرو بکنید، الان هیچ خاصیتی نداره. و نام مرخصی من از 20 مرداد مدت 1 ماه گرفته شده، مشکل در بررسی پیش نمیاد؟ نه، حالا به هر حال میشه در وب فرمی که زده میشه بتونید بگید با توجه طولانی شدن در واقع صدور ویزا، من برنامه‌ام از به این ترتیب تغییر کرده، من میخوام از فلان تاریخ تا فلان تاریخ برم، این ایرادی نداره. به کارشناسی که بداره کارتون انجام میده بگید که اون وب فرم رو بزنه، چون من الان نمیدونم بکنم یک کارشناسی ما کار کردید، حتی میشه روی اسمتون سوال بکنم، ولی به هر حال این کار رو اگر تماسی داشت من این کار رو بکنید. منم میگم. زهرا میگه که با تشکر از گروه خوبی کمپارس، ما از طریق کمپارس سرمایه گذاری کبک از طریق کمپارس در فرودگاه مونترال لند کردیم. خیلی ممنونم خانم زهرا، و ما انجام وظیفه کردیم، نیاز به تشکر نیست، ولی خوشحالیم که شما رو در کانادا میبینیم از طریق برنامه سرمایه گذاری. نوشتن و بعدش در تورنتو میخواهیم زندگی کنیم، میخواهیم آدرس دفتر تورنتو کمپارس و دریافت کارت اقامت بدیم، آیا مشکلی ایجاد نمیشه؟ نه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. حواستون باشه آدرس دقیق رو بدید، چون ما در چند ماه گذشته شماره یونیتمون عوض شده، در همون 5000 یانگ قبلا 1901 بودیم، الان شدیم 1409. این رو دقت بکنید و هیچ مشکلی پیش نمیاد انشالله و دریافت خواهد شد. اگر دریافت نشود هم که نامه بیاد که حالا ایرادش رو بگن، ولی به هر حال هیچ ایرادی نداره، خوشحال میشیم خدمتتون باشیم. دفتر مونترالمون رو هم میتونید بدید، فرقی نمیکنه، دفتر مونترال هم بدید، بعد که میرید تورنتو براتون پست میشه تورنتو، یا اینکه منتقل میشه دفتر تورنتو میتونید بگیرید. مریم میگه من تصمیم دارم اسم شناسنامه خودم رو عوض کنم، اگر عوض نشه تکلیف اکانت کانادا و سابقه قبلی هم دامود ویزا و ریجکتی که داشتم چی میشه؟ تأثیری داره اسم شناسنامه خود رو عوض کنم؟ اگر عوض نشه یعنی چی؟ بخاطر میخواد عوض بکنه یا نمیخواد بکنه؟ تکلیف اکانت کانادا و سابقه قبلیم در مورد ویزا اگه نوشتم، پس احتمالا باید بگیم اگر عوض بشه هست، نه اگر عوض نشه. به هر حال چیزی از بین نمیره، وقتی هم که عوض بکنید به هر حال اون توضیحاتی که گذاشته میشه توی سابقه هست که اسم قبلیتون چی بوده، همه چیز سر جاش هست. محمد اسدپور میگه از روش استارتاپ اقدام کردم، اپلیکیشنم سابمیت شد، در حال حاضر اوپن ورک پرمیت تحت پالیسی ایرانیان گرفتم و در کانادا هستم. اگر تمام وقت در شغل دیگری غیر مرتبط با استارتاپ استخدام شود، برای پرونده استارتاپ من مشکل ایجاد می شود، مشاغل پاره وقت چطور؟ به شدت توصیه می کنم که کار تمام وقت نگیرید و کار پاره وقت انجام بدید. این به شدت توصیه اکید ما هست، برای اینکه این می تونه علیه شما استفاده بشه در افزار از این باب که بله، که نشاندنده اینه که شما جدیتی در ارتباط ترتون ندارید. آقای بیات، امید بیات هم همین سوال رو کرده، نوشته کسی از روش استارتاپ اقدام نموده چون چه اوپن ورک پرمیت داشته باشه میتونه تمام وقت یا پاره وقت در شغل دیگری با کارفرمای دیگری اشتغال داشته باشد؟ پاره وقت بله، تمام وقت لطف کنید نه. بله، تمام وقت خیلی خیلی در واقع غیر اصولی است، با قصد شما میتونه در تباین باشد و میتونه استفاده بشه توسط افسر، استدلال بشه که ایشون اصلا قصدش اجرای طرحش نیست، و اگر تا قبل از گرفتن اقامت شما افسر بتونه چنین نتیجه ای رو بگیره که قصد شما اجرای طرح نیست، عملا میتونه اپلیکیشن شما رو رفیوز بکنه یا ببنده. واحدی میگه آیا در صورت تغییر شغل و کارفرما باید اداره مهاجرت در عین پروسه برنامه تجربه کانادایی مطلع کنیم اگر تغییر در واجد شرط بودن ما ایجاد نکند؟ خیر، شما لازم نیست بگو کجا اداره مهاجرت میخواد جواب بدید، اداره مهاجرت پرونده ای رو که در اختیار داره رو وقتی باش مکاتبه میکنید جواب نمیده، ولی در حین پروسه برنامه تجربه کانادایی اصلا موضوعیت نداره، شما بیکار هم که باشید شدید هیچ اشکالی نداره. نه خیر، چنین الزامی رو ندارید. و بله، حسین میگه که با در برنامه سرمایه گذاری کبک دیسیژن مید شدن، ولی الان مونترال هستن و ایمیل زدم و گفتم مونترال هستم، برام ایمیلی آمده که باید در پورتال وارد بشید، آدرس و عکس دیجیتال بگذارید. این مرحله نیاز هست دوباره اطلاعاتی که در فدرال فرستاده شده مثل اطلاعات مالی وارد شود. خیر، چیزی رو که خواسته انجام بدید. بعد بهتون میگن کلاه بیارید سر نبرید. آقای حسین آقا خیر، نیازی نیست، در همون حدی که از شما خواسته شده اطلاعات قبلا داده شده، همه اطلاعات هست اونجا که به شما شده، در واقع پاس ریکوست شدید. الان فقط میخوام ببینم شما کجا هستید، همتون هستید یا خیر، ویرچوال لندینگتون رو انجام بدید. شیما میگه من در شرف اقدام برای PGWP هستم، پست گریجوییت ورک پرمیت. پست گریجوییت ورک پرمیت، پست گریجوییت ورک پرمیت. سوال پرید، اجازه بدین من دوستان عزیز، چرا سوالات به نظرم زیر تصویر نمیاد؟ این سوال آخر رو بخش فنی لطفاً اون مورد PGWP رو اگر لطف کنید برای من دوباره ارسال بکنید. سوال رو من کلیک اشتباه کردم، رد شد، لطفاً برای من بفرستید. خب میریم سراغ سوال بعدی تا سوال قبلی که مربوط به PGWP بود برگرده. احمد میگه که در پرونده اقامت از طریق اکسپرس انتری بر طبق تجربیات شما چه مدت بعد از مدیکال پاس ریکوست، بعد از مدیکال پاس پرونده نهایی میشه؟ اصلا حساب کتاب نداره، اصلا حساب کتاب نداره، میتونه بین 3 ماه تا 1 سال طول بکشه. دلیلش چیه؟ دلیلش بررسی امنیتیه، چون مدیکال پاس ممکن انجام شده باشد ولی در واقع سکیوریتی پستون هنوز نیامده باشد. گندم میگه که پروسه اسپانسرشیپ پدر و مادر رو توضیح میفهمید، از کجا باید شروع کنیم؟ بله، در مورد پدر و مادر داستان پر آب چشم است، چون فدرال ظرفیت معینی رو هر سال تعیین میکنه و امسال که اصلا قرعه کشی هم انجام نداد، و بعد وقتی چون تعداد متقاضی زیاد هست معمولا اعلام میکنن که افرادی که علاقمندن و واجد شرایط هستن برای اینکه پدر مادرشون اسپانسر بکنن، حالا واجد شرایط بودن هم بسته به اینکه کبک باشید یا غیر کبک باشید تفاوت میکند. در مورد کبکی ها 1 سال درآمد در درآمد 1 سال گذشته ملاک است، در مورد غیر کبکی ها درآمد در 3 سال گذشته ملاک است و رقم غیر کبکی ها هم 30% بالاتر است و باید 3 سال پشت هم باشه، یعنی 3 سال پشت هم. در صورت به هر حال اگر واجد شرایط باشید، اون وقت در زمان قرعه کشی که اعلام میشه از طریق وبسایت میرید اسمتون رو مینویسید و بعد اتفاقی که میفته اینه که قرعه کشی میکنند، به هر حال به تعداد ظرفیتی که میتونن پرونده بپذیرند افراد رو انتخاب میکنن و بهشون اعلام میکنن که شما میتونید الان برید و اقدامتون انجام بدید و اون وقت شما پرونده رو میفرستید با توجه به اینکه در سیستم انتخاب شده اید یا قرعه کشی در آمده اسمتون، و اون وقت باید منتظر بشید تا این پروسس بشه. اینم توضیح اسپانسرشیپ پدر مادر. بله، سوال قبلی که از دست رفت آمده است، نوشتن، حالا یادم نیست که صاحب سوال چه بود که بود، نوشتن که من در شرف اقدام برای PGWP هستم، همسرم هنوز در ایران حضور دارند، الان بخوام اپلای کنم برای همراه هم به چه صورت است؟ شما صبر بکنید، اوپن ورک پرمیتتون رو بگیرید بعد اقدام بکنید. آیا به صورت همزمان در یک اکانت بعد اقدام کنم؟ نه، شما بگیرید PGWP رو، بعد برای همسرتون اقدام بکنید برای ویزیتور. اگر بخواید برای ویزای کارش اقدام بکنید، بعد برید سر کار 2-3 ماهی هم، 2-3 ماهی که نه، در واقع 3 تا پی اسلیپ داشته باشید و اون وقت میتونید برای همسرتون ویزای کار باز اقدام بکنید. ولی اینکه میخواید منتظر نشوید، همین الان میتونید برایشون درخواست ویزای توریستی بکنید که بیان، ولی من ترجیح همینه که شما ویزای کارتون داشته باشید بعد این کار رو بکنید. مجتبی میگه آیا سپرده بلند مدت 1 ساله ارزی رو میتونیم با ما تمکن مالی جد دریافت ویزای توریستی اعلام بکنیم؟ بله، به شرط اینکه امکان برداشت ازش وجود داشته باشه. یعنی در حساب‌های دراز مدت یا طولانی مدت بایستی که حتما این نما باید به گونه باشه که شما اگه بخواید پول رو بردارید شدنی باشه. اگر پول استاک باشه خب طبیعتا به درد شما نمیخواد. گلناز میگه برای ویزای توریستی پدر مادر آیا داشتن تمکن مالی 7000 دلار در بانک کافی است؟ برای پدر و مادر یا دعوت هر کسی تمکن مالی شما موضوعیت نداره، تمکن مالی متقاضی موضوعیت داره. متقاضی پدر و مادر شماست، بنابراین پول در حساب پدر و مادرتون بهتر است که نشان داده شود و اون اهمیت اول رو داره. حالا رضا میگه که آیا تحریم نیروی انتظامی تأثیر در پرونده کسانی که در این ارگان سربازی اجباری رفتند خواهد گذاشت؟ چون برعکس با که افراد شخصی در این کرده این نهاد کامل تحریم شده است. هم بله هم خیر، برای مانع این نخواهد شد که افرادی که سربازی کردن در نیروی انتظامی نتونن اقامت بگیرن یا ویزاهاشون رد بشه، ولی خب به طور طبیعی رسیدگی امنیتی در مورد این افراد طولانی تر است و اوردی ما اینو داریم میبینیم که در استر پرونده که متقاضی در نیروی انتظامی شاغل بوده مشکلاتی از این باب هست، یعنی این که روند بررسی امنیتیشون طولانی تر شده است. نیکی میگه که ما از فوریه سال 2019 در پروسه برنامه سرمایه گذاری از طریق شرکت شما هستیم و ژانویه 2022 پرونده ثبت شده. خب یعنی در واقع فدرالتون از 2022 تاریخ 26 آوریل 2023 هم فایل نامبر اصلی آمده است. با توجه به صورت فعلی پیش به پرونده هایی که بکنن تا چه زمانی منتظر آمده مدیکال و دریافت پی آر باشیم؟ خانم نیکی زود به زودی، خیلی شاید تا کمتر از یک سال دیگه انشالله شما خواهید گرفت. بله روند الان خیلی خوبه، خیلی سریع داره جلو میره. من فکر میکنم تا یک سال دیگه یا کمتر شما نتیجه خواهید گرفت. علی میگه که با توجه نداشتن با وجود نداشتن سابقه کار میتوان از طریق بانک مشاغل کانادا کارفرمایی رو متناسب با رشته خود پیدا کنیم و از اون طریق وارد کانادا شویم؟ اصلا چه این راه امکان پذیر هست؟ خیر، بهش فکر نکنید، چون شما سابقه کار که نداشته باشید، حضوری هم که در کانادا تشریف داشته باشید، مشاغل کانادایی هیچکدومشون نمیان شما رو به این راحتی استخدام بکنن شما و دیگه. خیلی دریم علی آقا، بعد بشینید برید سابقه کار کسب بکنید، مهارت‌هایی رو کسب بکنید، حالا در مسیرش زبانم بلد باشید، در مسیر درست عمل بکنید. فرناز میگه که ما دیروز لند کردیم، به نظر شما چه بانکی بهتره که حساب باز کنیم برای ارسال پول از ایران دوچار مشکل نشویم؟ الان بانکایی که کمتر گیر دارند، بانکایی که سمتشون نرید رو بهتون بگم، یکی اسکوشا بانک، یکم رویال بانک، این دوتا رو اصلا نرید سراغش. اما بانک تی دی الان خوبه، ممکنه حالا یه روز چند وقت دیگه خوب نباشه، ولی چون یه زمانی برعکس بود، تی دی الان بانک خوبیه، کمتر ایراد داره. سی آی بی سی هم بانک خوبی است از این جهت، بنابراین تی دی و سی آی بی سی رو من توصیه میکنم این روزها. و مهسا میگه که در برنامه استارتاپ انکوباتور هر چهار عضو تیم ما رو اسنشال معرفی کرده که 3 نفر برای ورک میت اپلای کردن، اگه یک نفر دیگه اپلای نکنه مشکلی پیش میاد؟ خیر، هیچ مشکلی پیش نمیاد، مسئله ای نخواهد. خیلی خوب، امروز تونستیم سوالاتمون رو تمام کنیم و خوشبختانه با وجودی که سوالات کم هم نبود، 40 سوال رو ما پاسخ دادیم، ولی سرعتمون ماشاءالله خوب بود. تا 11 تا سوال هم تکراری یا چیز بوده که حالا بچه‌ها نمی‌شن سوالات رد شده. 40 تا سوال رو امروز پاسخ دادیم، خودم باورم نمیشه. و سرعت بالا بود یا سوالات کوچیک و آسون بود؟ آسون که یعنی پاسخ‌های کوتاه لازم داشت. به هر حال خیلی خوشحال بودم، خوشحالم که امروز در خدمتتون بودیم و امیدوارم که سلامت و سالم باشید. برای دریافت پاسخ سوالاتتون همطور که امروز دیدید میتونید برید و اپلیکیشن کمپارس رو دانلود بکنید، هم در اندروید هست هم در گوگل هست و همینطور پرنیان تیوی که هم اپلیکیشن دارد، همین که روی تلویزیون سامسونگ قابل دانلود هست، همینطور از طریق راکو و جیلویز و بسیاری از پلتفرم‌های دیگه هم میتونید پرنیان تیوی رو ببینید. این روزها برنامه خوبی هم داره. اگر که علاقه من هستید برای مهاجرت اقدام بکنید، خب حتما میدونید که کمپارس بهترین آپشن شماست و برای اقدام در برنامه های اقامت دائم یا اقامت موقت کافیست که با ما از طریق همین واتسپی که الان روی شماره که در روی تلویزیون میبینید یا روی صفحه میبینید یا اون شماره هایی که داره در کنار تصویر من داره رد میشه، یعنی به هر کدوم از دفاتر ما که تماس بگیری، چه در تورنتو، چه در ونکوور، چه در مونتریال و چه در تهران و استانبول و دیگر شهرهای ایران که شیراز و تبریز و ارومیه است، میتونید درخواست بررسی وضعیتتون رو بدید، براتون وقت مشاوره گذاشته میشه و میتونید در ارتباط با مسیر اقامتتون اطلاعات دقیق تری داشته باشید و اقدام بکنید. عزیزانی که در کانادا هستن با ویزای کار یا ویزاهای موقت دیگر، اون رو هم خوشحال میشیم که پذیرشون باشیم در دفتر تورنتو، مونتریال و ونکوور و بهترین برنامه های مناسب اونها رو بهشون پیشنهاد بکنیم. یک نکته ای رو که من میخواستم روش ویدیو بدم و مدتی است که میخوام اینو بگم، الان فرصت خوبی است که اینو بگیم و اونم این هست که ببینید دو تا مطلب وجود دارد در مورد اقدام برای مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت دائم که دو تا موضوع مهم هست که این میتونه در واقع افراد میتونن از این استفاده بکنن و شما رو در این مورد گمراه بکنن. یکی بحث قطعیت نتیجه گیری است. آقا چقدر این قطعیت دارد؟ آیا اصلا من میخوام یه کاری بکنم که قطعا ویزا بگیرم؟ یکم در مورد زمانه. آقا من میخوام در کوتاه‌ترین زمان بگیرم. ببین همه آدم‌های عاقلی که روی کره زمین زندگی میکنن همیشه دنبال تعین و قطعیتن. این در ذات ماست. یعنی وقتی میخوایم یک کاری رو اقدام بکنیم دوست داریم که اون قطعی باشد، نتیجه گیری قطعی داشته باشد و همینطور بدانیم که در چه ظرف زمانی اتفاق میفته. در مورد مهاجرت این دوتا فاکتور رو بایستی باش معقول و منطقی برخورد بکنید، هم بحث قطعیت هم بحث زمان. چرا؟ منظورم از قطع به طور منطقی عمل کردن یا برخورد کردن چیست؟ به اینکه باید بدانید که شما وقتی درخواستتون رو میدید، گذشته از اینکه وکیلتون کیه، واسه اینکه شما کی هستید، با توجه اینکه برنامه‌تون چیه، با توجه اینکه چه پرونده شما، بدون توجه به همه اینها، به هر حال یک دولت مستقلی به اسم دولت کانادا بر اساس مقررات خودش در و با استفاده از افسرانی که تربیت کرده باید به این رسیدگی بکنه و شما جواب بدید. یک دولت مستقله که تحت نفوذ من و شما نیست و اینکه شما ویزا میگیرید یا نمیگیرید بسته به این دارد که افسر تشخیص بدهد که شما شرایط این برنامه رو دارید یا ندارید. اینکه چقدر طول بکشه بسته به این دارد که برنامه ریزی دولت کانادا چه باشد، تعداد کارمندش چه باشد، اصلا با چه سرعتی داره رسیدگی میکنه، اصلا با چه سرعتی میخواد رسیدگی بکنه و بحث‌های امنیتی چجوری است، بحث مدیکال چجوری است. پس فاکتورهای تعیین کننده زیادی این وسط وجود داره که در اختیار من و شما نیست. حالا تنها کاری که شما میتوانید بکنید اینه، یعنی چیزی که کاری که میتونید بکنید اینه که این احتمال شدن رو بالا ببرید، این جوری عمل بکنید که اگر ممکن باشد زمان کمتری صرف بشود. خب این به چه شکلی ممکنه؟ به این شکل ممکن است که شما با آدم با تجربه کار بکنید، با مؤسسه کار بکنید که مؤسسه موفقی است، با مؤسسه کار بکنید که سابقه کار زیادی داره. خب اینجا چجوری به شما کمک میشه؟ خب یعنی که کیفیت پرونده بهتری رو برای شما ارسال میکنه، پس شانس اینکه شما شرایط برنامه رو دارید کسب کردید یا شرایط برنامه دارید یا خیر، اون چیزی که افسر باید نتیجه بگیره، خب در این حالت شما شانس بیشتری رو برای خودتون قائل شدید. چرا؟ چون با آدم واردتری کار کردید. درست مثل اینکه شما میخواید برید خدا نکرده یه جراحی مهمی رو انجام بدید، خب تنها کاری که از شما هیچ دکتری نمیاد برای شما بنویسه امضا بکنه که شما حتما این جراحیتون موفقه و حتما موفق میشید و حتما خوب میشید، هیچ کس نمینویسه. تنها کاری که شما میتونید بکنید اینه که برید بهترین جراح رو پیدا کنید، برید آدمی رو پیدا کنید که میدونید کارش از بقیه بهتره، میتونید برید آدمی رو پیدا میکنید که سابقه طولانی تری داره، تجربه بیشتری داره، آدمی رو انتخاب میکنی که شنیدید که ازش راضی بودن، موفق بوده. خب یعنی کاری که میتونید بکنید اینه. پس در حوزه مهاجرت هیچ چیزی قطعیت ندارد، زمان هم در کنترل نیست. حالا اینجا این چه اهمیتی داره؟ اینکه یعنی از به فکر کردن به این، از اونجا این موضوع اهمیت دارد که کسانی که دوست دارند در واقع پرونده شما رو به هر قیمتی هست بگیرند، کسانی که اخلاق مدار نیستند در حوزه کارشون، کسانی که براشون اهمیت نداره که چی میگن در برابر آنچه که اتفاق میفته، آدمی که میتونن راحت به شما دروغ بگن، دقیقا از همین دوتا مسئله استفاده میکنن. یعنی به گونه جلوه میدهند که شما قطعا میگیرید و از اون طرف هم به شما میگه نه شما 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه قطعا. یعنی در واقع میان به شما چیزی رو میگن که دوست دارید بشنوید، به شما چیزی رو میگن که دوست دارید بشنوید، نه اون چیزی که حقیقت دارد. و متقاضیان مهاجرتی که باهوش هستند گول یه همچین داستانی رو نمیخورن. توی مجموعه مثل کمپارس هیچ وقت به شما گفته نمیشه که آقا شما حتما قطعا ویزا میگیرید، هرچند که شانس شما 99% باشه. ما در دوره قبلی سرمایه‌گذاری کبکمون یه دونه ردی هم نداریم. یعنی چی؟ یعنی ریت قبولی ما 100%. اما الان اگه کسی بیاد با ما قرارداد ببنده باز بهش میگیم ما حتما شما میگیرید، نه، چون ذات ماجرا قطعیت ندارد. اون در گذشته اتفاق افتاده، در آینده هم میتونه اتفاق بیفته. در برنامه‌های دیگر هم ممکن ما ریتمون 95 باشه، 100 باشه، 85 باشه، 90 باشه، هر چیزی میتونه باشه. اما هیچ وقت حتی اگر همه برنامه‌هایی که ما اقدام کرده باشیم کرده ایم هم همش هم 100% باشد، به آدمای جدیدی که قرارداد می‌بندیم نمیتونیم به شما بگیم آقا شما 100%. چرا؟ چون ذات ماجرا 100% نیست. و این رو بایستی توجه بکنید. مؤسسات، افرادی که در صدد این هستن که هر طوری شده شما رو جذب بکنن، از همین دوتا استفاده میکنن. یکی این که آقا این اقدام حتما به نتیجه میرسه، قطعا به نتیجه میرسه، اصلا مول درزش نمیره. دوم این که در ظرف زمان کوتاهی به نتیجه میرسه، ولی شما بایستی که معقول و منطقی به قضیه نگاه بکنید. حتما یه دلیلی داره که کن پارس با این همه سابقه نمیاد به شما حرف قطعی بزنه و قول زمان بده، در حالی که مؤسساتی هستن که خیلی راحت به شما چنین قولی رو میدن. آدمی که منطقی فکر نمی کنه، یا حتما این آدمی که داره قطعی میگه و زمان کوتاه میده حتما کارشو بهتر بلده. خب آدمی که منطقی فکر میکنه میگه که خب حتما یه دلیلی داره که اونها قطعیت نمیگن و زمان قطعی هم به قول قطعی به ما نمیدن روی زمان، یه دلیلی داره که تو قراردادشون نوشتن که آه صدور ویزا در اختیار افسر اداره مهاجرت است و تغییر سیاست ها، تغییر قوانین و تغییر پالیسی های اداره مهاجرت میتونه روش تاثیر بگذاره و ما نمیتونیم در این زمینه مسئولیتی بپذیریم. اون متوجه میشه که خب این منطقی است و اینها هم به من تعهد دارن، هم به کارشون، هم به قانون. چون بر اساس قوانین کانادا اگر یک کسی آمد قول قطعی داد در حوزه مهاجرت میتونه بره زندان. اما در ایران ماشاءالله ما خیلی قاعده و داستانی در این زمینه نداریم. هر کسی هر کاری دلش میخواد در حوزه مهاجرت میکنه، از اسم دیگران حتی سوء استفاده میکنن، با بولو یه چیزی میذارن جلوش، یه چیزی در پشتش نمیذارن، به هر حال خودشونو جلوه میدن. مؤسسه ای هست که پدر خود من به زنگ زده میگه که ما زیر نظر میگن زیر نظر ما ایشون هم جزء ماست اصلا زیر مجموعه ما داره کار میکنه آقای مختاری. ولی در هر صورت کار به این حرفا نداریم. دقت بکنید در حوزه مهاجرت نتیجه رو کسی نمیتونه گارانتی بکنه که حتما شما نتیجه میگیرید، هرچند که اگر با مؤسسه خوبی اقدام بکنید همین که با شما قرار داد میبنده یعنی که شانس بسیار بالایی شما برای قبول شدن دارید. زمان رو هم هیچ کس نمیتونه برای شما گارانتی بکنه. تمام کسانی که زمان یا قطعیت زمان معین به شما تعهد میکنن یا قطعیت دارن به شما میگن، اینها آدم هایی هستن که بایستی ازشون دوری کنید و مواظب باشید. متشکرم از اینکه با ما بودید و این برنامه رو با هم اجرا کردیم. انشالله که سلامت و سرحال باشید. برنامه بعدی ما هفته ای آینده جمعه شب ساعت 8 شب به وقت تهران می شود 20 مرداد برنامه 311 و تا اون زمان به شرط حیات برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خدا نگهدار.